إن السيرة عند ما تكون حجتان فأقصى ما تقتضيه أن تدل على مشروعية الفعل وعدم حرمته في سورة السيرة على الفعل أو تدل على مشروعية الترك وعدم وجوب الفعل في سورة السيرة على الترك أما استفادة الوجوب تأخر. عرضی شود که در مبحث پریروز با انواع و اقسام سیره های عقلائیه آشنا شدیم و معلوم شد که کدوم ها حجتن و به درد استنباط حکم شرعی میخورن و کدوم ها حجت نیستن به درد استنباط نمیخورن. همچنین در مبحث دیروز با انواع و اقسام سیره های متشرعه آشنا شدیم که چهار قسم بود، معلوم شد که کدوم ها حجیت دارن و استقلالاً به درد احکام شرعیه میخورن و کدوم ها حجت نیستن. حالا در مبحث امروز راجع به مقدار دلالت سیره عقلائیه یا سیره متشرعه بحث میکنیم. نظیر این بحث را تا به حال در دو جای این کتاب داشتیم، یکی در رابطه با فعل المعصوم که مقدار دلالتش چقدره، وجوب را دلالت میکند، استحباب را دلالت میکند، مجرد مشروعیت و جواز را دلالت میکنه تا کجا، یکی هم در رابطه با تقریر معصوم بود که امضای معصوم به تقریر معصوم چه چیز را دلالت داره، دلیل بر این است که هذا العمل واجبون ام مستحبون ام مباحون و امثال ذلك. حالا مورد سوم در این بحث امروزمون هست، سوال اینه مقدار دلالت سیره چه عقلائیه و چه متشرعه، مقدار دلالتش تا کجاست؟ به این معنا که اگر چنانچه همه عقلای عالم یا همه متشرعه امری از امور را پیوسته انجام میدهند، بنای عملیشون بر فعل است، همیشه این کار رو میکنن، آیا این عمل مسلمان ها این سیره دلالت میکند در اینکه حاصل عمل واجبون واجبه باید انجام بدیم، ترکش حرام عقاب داره، یا دلالت میکند بر این که حاصل عمل مستحبون، یا دلالت میکند بر این که حاصل عمل مباحون، یا دلالت میکند بر این که حاصل عمل مکروهون، یا نه حد اکثر میگد که این عمل حرام نیست، حرام نیست چون معصوم انجام داده یا راضی به فعل شده، حاصل عمل حرام نیست، معصوم حرام نمی کنه، راضی به حرام نمیشه، اما مکروهون ام مستحبون ام مباحون هیچ کدوم رو دلالت نمی کنه. همچنین در ناحیه سیره بر ترک، سیره مسلمان ها این است که عملی را همیشه ترک نموده اند و ترک می کنن، آیا این دلالت می کند در حرمت این کار که این عمل چون حرام بوده ترک شده، یا دلالت می کند در کراهت این کار، یا دلالت میکند که این عمل واجب نبوده، معصوم ترک واجب نمیکنه، واجب نبوده اما مستحب بوده یا مباح بوده، هر یک از اینها محتمله. مقدار دلالت سیره، اگر سیره و بنا بر فعلی از افعال بود دلالت بر چه حکمی داره، این عمل حکمش چی میشه، اگر سیره و بنا بر ترکی از تروک بود دلالت بر چه حکمی داره، این ترک حکمش چیه، چون حرام بوده ترک شده، وجه این ترک، فلسفه این ترک چی بود. این محل بس جواب سوال اینه، تارتن سیره همراه با قرینه هست، چه سیره بر فعل باشد و چه سیره بر ترک، همراه با قرینه هست که از قرائن وجوب استفاده میشه، از قرائن استحباب استفاده میشه، از قرائن حرمت استفاده میشه یا کراهت استفاده میشه، مثالاشو بعدن میزنم، تارتن همراه با قرائن هست، اینجا ما بحثی نداریم، قرینه وضعیت رو روشن میکنه که هذا العمل آیا شرعاً واجب است یا مستحب است یا چه حکم دیگه. اما کلام در جایی است که این سیره و این عمل هیچ گونه قرینه ای همراه نداره. همین قدر دیدیم که مسلمان ها این کار رو میکنن یا اون کار دیگر را نمیکنن، سیره بر فعل دارن و یا سیره بر ترک، اما هیچ گونه قرینه بر تعیین وجوب یا حرمت در کار نیست. اینجا که ما هستیم و سیره به نفسها مجردتن ان کل قرینتن، اینجا محل بحثه. سیره بر فعل چه حکمی داره؟ چه چیزی رو دلالت داره؟ سیره بر ترک چه حکمی داره؟ چه امری رو دلالت میکنه؟ فرماید که قدر متیقن و قدر مسلم این است که اگر سیره بر فعلی از افعال بود، یدل بر این که این فعل حرام نبوده. همین هذا العمل در شرع مقدس حرام نبوده، وگرنه معصوم فعل حرام انجام نمیده، یا معصوم راضی نمیشد که مسلمان ها کار حرامی انجام بدن و جلوشون رو نگیره. اگر سیره بر فعل از افعال بود، قدر مسلم و حد اکثر که میشه قطعی کرد اینه، هذا العمل لیس به حرامن، حرمتی نداره. اما چهار احتمال دیگه پیدا میشه. آیا مکروهون؟ یمکن. مباحون؟ یمکن. مستحبون؟ یمکن. واجبون؟ بازم یمکن. قرینه که نداره، همین اندازه عمله. حد اکثر این است که هذا لیس به حرام، اما هر یک از اون چهار حکم دیگر محتمله. اگر بخواد کراهت ثابت بشه احتیاج به دلیل داره، بخواد اباحه ثابت بشه معیناً دلیل میخواد، استحباب ثابت بشه دلیل میخواد، وجوب هم بخواد ثابت بشه دلیل میخواد. پس سیره بر فعل مجردتن ان کل قرینتن حد اکثر و قدر مسلم عدم الحرمت رو دلالت داره، اما کدوم یکی از اون چهار حکم اینجا میاد؟ هر یکی از اینا محتمل هست و دلیل میخواد. همچنین سیره بر ترک، اگر عمل مسلمین بر ترک یک فعلی بوده، همواره این کار رو ترک میکردن، معصوم هم متوجه بوده، راضی بوده، خودش هم تارک بوده، سیره بر ترک هم اگر مجرد از قرینه بود، حد اکثر دلالت میکند که هذا لیس به واجب، یدل بر این که این عمل واجب نبوده در اسلام، و الا معصوم ترک واجب نمی کنه، عمل واجب رو ترک نمی کنه و راضی هم نمیشه به ترک واجب. این سیره یدل بر این که هذا العمل واجب نبوده، وگرنه معصوم ترک نمی کرد. اما آیا مستحب بوده؟ یمکن، ترک اولا از معصوم صادر میشه. مباح بوده؟ یمکن، چون مباح بوده ترک کرده. مکروه بوده؟ یمکن. حرام بوده؟ یمکن. هر چهار احتمال وجود داره، هر کدوم بخواد معین بشه احتیاج به قرینه داره، دلیل خارجی میخواد و قرینه میخواد. بنابراین سیره بر فعل حد اکثر عدم حرمت رو دلالت داره ولا غیر، سیره بر ترک هم حد اکثر عدم الوجوب رو دلالت داره، اما سایر احکام هر کدومشون محتمل. این مقدار سرش چیه؟ دلیلش چیه؟ چرا از این سیره نتونیم وجوب بفهمیم، نتونیم حرمت بفهمیم، فقط عدم وجوب عدم حرمت؟ سرش چیه؟ سر مطلب آن است که سیره از مقوله عمل هست، از مقوله فعل هست و نه قول. قول معمولا اما نسون فی المطلوب و اما ظاهرون فی المطلوب، صریحا وجوب را دلالت میکنه، ظهور در وجود یا استحباب داره، مردد نیستیم، ابهام نداره. اما فعل و عمل مبهمه، عمل مبهمه، زبان که نداره. ما چه میدونیم معصوم یا مسلمین به چه قصدی این کارو کردن؟ چون واجب بوده انجام میدادن ممکنه، چون مستحب بوده ممکنه، چون مباح بوده ممکنه، همش محتمله. سیره از مقوله فعل است و فعل از اموری است که مجمل زبان نداره، مشخص نیست که فلسفش چی بوده، وجهش چی بوده، قصد این عمل چی بوده، فلذا قدر متیقن رو میگیریم. چون مجمل شد قدر متیقن را باید گرفت. قدر متیقن در سیره بر فعل چیه؟ عدم الحرمت، حرام نبوده. بقیه چهار احتمال مون. قدر متیقن در سیره بر ترک چیه؟ عدم الوجوب، واجب نبوده و الا ترک واجب نمیشد. اما چهار احتمال دیگر در اینجا هستش که با دلیل باید اون احتمالات معین بشه. خب تا اینجا مقدار دلالت سیره مشخص شد. بعد میفرماید که بله، در بعضی موارد ما میتونیم به کمک قرائن خارجیه در باب سیر بر فعل یا سیر بر ترک بیش از عدم الحرمت یا عدم الوجوب استفاده بکنیم. در بعض موارد به کمک قرائن خارجیه ما میتونیم از سیر بر فعل بالاتر از عدم الحرمت استفاده کنیم، نه تنها بگیم حرام نبوده بلکه مستحب بوده، استحباب رو بفهمیم، استحباب یا وجوب را. در سیر بر ترک بیش از عدم الوجوب را استفاده بکنیم به کمک قرائن خارجیه، بگیم نه تنها این واجب نبوده که بلکه مکروه بوده، ترک شده، بلکه حرام بوده، این هم معین کن. اون قرینه چیه؟ اون قرینه مداومت الناس، مداومت المسلمین علی الفعل او الترک. این که میبینیم در طول تاریخ مسلمان ها پیوسته این عمل را انجام میدادن، پیوسته این عمل را انجام میدادن. خب انسان ظن قوی پیدا میکند که لابد در این عمل رجحانی بوده، شرع مقدس برای این عمل یک رجحانی، یک اولویتی قائل شده که همیشه انجام میدن. اگر نگیم وجوب، حد اقلش این است که استحباب رو میشه فهمید. از این مداومت و استمرار قرینه میشه، پیوسته انجام دادن قرینه میشود که این عمل یه رجحانی داشته، یه اولویتی داشته. حالا نمیگیم به حد وجوب رسیده، ولی قدر مسلم استحباب رو میشه فهمید. یا از مداومت بر ترک، همیشه ترک میکردن، هیچگاه انجام نمیدادن، ما میتونیم از این مداومت استفاده بکنیم که معلوم میشد این ترک اولا بوده، این ترک رجحان داشته، فعلش مرجو بوده و لذا ترک میکردن. نمیشه گفت حتما حرام بوده، ولی قدر مسلم کراهت رو میشه فهمید. پس گاهی به توسط قرائن خارجیه ما بالاتر از عدم الحرمت میتونیم بفهمیم استحباب رو معین کنیم یا وجوب را، بستگی دارد که قرینه چقدر دلالت کنه. بالاتر از عدم وجوب فهمید کراهت را و یا حرمت را. ولیکن این قرینه هم چنگی به دل نمیزنه، این قرینه هم دردی رو دوا نمی کنه. چرا؟ خدشه می کنن، رد می کنن، برای که مداومت مردم ای چه بسا به مقتضای عادتشون باشه، ریشه شرعی نداره، سرچشمه شرعی نداره. یک کسی انجام داد، دو کس انجام دادن، سه کس شد، صد کس شد، همه کس شد عادت، شد عادت. وقتی عادت شد، امر عادی را مسلمانان و همه مردم تحسین می کنن. هرچی که عادت شد او را حسن می شمارن، همگی انجام می دن. هرچی عادت شد او را قوی می شمارن، همگی ترک می کنن. و کسی که از عادت خارج بشه او را مذمت می کنن. شاید این مداومت به صرف عادتشون بوده، عادتشون اینجور اقتضا کرده، عادت کردن این کارو می کنن، عادت کردن این کارو نمی کنن، اما منشأ شرعی نداره. پس از این راه هم ما نمیتونیم استحباب بفهمیم، نمیتونیم کراهت بفهمیم، برای که معلوم نیست که از شرع مقدس اینو گرفته باشن، به مقتضای عادت، چون که دیروز دیدیم این عادتها چطور پیدا میشه و چگونه نشو و نما میکنه در میان جامعه اجتماعات بشر. بنابراین از این، از خیر این قرینه هم میگذاریم. در خاتمه یه تفسیری میزنن، فرماید که ما در بعضی موارد، در بعضی موارد از راه سیر بر فعل و مشروعیت این عمل می توانیم وجوب را هم استفاده بکنیم. موارد خاصه در یه جایی هست که از راه مشروعیت این عمل و جواز این عمل اندشاره می توانیم وجوب این عمل را استفاده بکنیم. بالملازمه مجرد جواز و اذن نیست که قابل ترک باشه، واجبه. اون کجاست؟ اون در باب عمل به خبر ثقه و در باب عمل به ظواهر. میدونیم که سیره همه مسلمین، بلکه همه اوغلا، بر این است که به ظواهر عمل میکنه، به خبر ثقه عمل میکنه. شرع مقدس هم این سیره را یا امضا کرده و یا ردش نکرده، که از عدم ردش ما چی میکنیم؟ استکشاف میکنیم رضایت رو. به این نتیجه میرسیم که این سیره مرضی شارع هست، عمل به خبر واحد عند شارع مقبوله. همین که مقبول شد، همین که مشروع شد، میگیم مشروعیت مستلزم وجوبه، یجب العمل، یجب العمل، اینجور جاها. یا عمل مشروع هست و جایزه، پس واجب هم هست، یا عمل واجب نیست پس مشروع هم نیست، متلازمن. از مشروعیت این عمل به خبر ثقه یا عمل به ظواهر میتوانیم وجوب را استفاده بکنیم. چرا؟ چرا؟ برای اینکه این خبر ثقه یا حجتان و یا لیس به حجته. اگر حجت نیست، اگر حجت نیست عمل مشروع است یا غیر مشروع؟ غیر مشروع، بدعت، تشریعه. اگر لیس به حجته هذا العمل میشه بدعت و تشریع، حرامه. و اگر حجتون، و اگر حجتون، آیا عمل به حجت فقط مباح است و جایز است یا واجبه؟ وجود داره. عمل به حجت واجب است، مطابقت از حجت واجبه. همین که ثابت شد عمل به خبر ثقه شرعاً جایزه، سیره دلالت کرد مشروع اون جایزان، همین که مشروعیت ثابت شد میگیم چون این حجت است بلذا مشروع العمل، حجیت که آمد وجوب اتباع هم میاد. مشروعیت عمل دلالت میکنه کاشف از حجیت، هر کجا هم که حجیت آمد مستلزم وجوب متابعته. این جور موارد از مشروعیت به وجوب هم میرسیم، اما از اینها که بگذریم سیره بیش از مشروعیت دلالتی نمیکنه. همینقدر میگه هذا العمل جایزون، ترک این عمل به اصطلاح فعل این عمل حرام نیست، معصوم کار حرام نمیکرد، اما آیا واجبون ام مستحبون هیچ کدوم دلالت نمیکنه. این جایی که از مشروعیت به وجوب میرسیم موارد خاصه هست، دلیل خارجی داریم که چون معلوم میشد حجتون، اگر حجتون واجبه. اون جایی که از مشروعیت به استحباب میرسیم روی مداومت و استمرار دلیل خارجی داریم، قرائن خاصه هست. از این قرائن که صرف نظر بکنیم حد اکثر همونیست که گفتیم، سیره بر فعل یدل علی عدم حرمت، سیره بر ترک یدل علی عدم وجوب. از این بحث هم بگذاریم. باب هشتم از ابواب مباحث حجت مربوط به قیاس. در رابطه با قیاس ما مجموعا یک مقدمه داریم و چهار مبحث داریم و یک خاتمه. اما مقدمه، پیش از این که مقدمه کتاب رو بیان بکنم، اجمالا به منابع اجتهاد و استنباط در نزد فرقه های مختلف اسلامی اشاره میکنم. دقت کنید به دردتون میخورد. میدانید که بعد از رسول اکرم فرقه های مختلفی در میان مسلمین پدید آمدن که بسیاری از این فرقه ها با مرور زمان منقرض شدن، از بین رفتن و امروزه هیچ پیروی و طرفداری در دنیا ندارن، در جهان اسلام ندارن، فقط اسمی از اونها در تاریخ مونده. اما پنج فرقه از این فرقه ها هستن که مشهور و معروفن و همکنون هم این فرقه ها کم و زیاد طرفدار دار. یکی فرقه شیعه اثنا عشریه است، جعفری مذهب ها که پیروان ائمه اثنا عشر است. دوم فرقه مالکیه است که پیروان مالک ابن انس هستند. سوم فرقه شافعیه، پیروان محمد ابن ادریس شافعی هستند. چهارم فرقه حنفیه، پیروان ابو حنیفه هستند. پنجم فرقه حنابله، حنبلیه، پیروان احمد حنبل. این پنج فرقه مشهورند و معروفند، الان هم طرفدار بعضی کم بعضی زیاد در دنیا دار. به صورت فهرستوار و مجمل من منابع اجتهاد و استنباط رو در نزد هر یک از این پنج دسته یادداشت کردم، براتون میگم، شما هم اگر میرسید یادداشت بکنید، داشته باشید، به دردتون میخورد. اما منابع اجتهاد در نزد امامیه معروفه که چند اصله؟ چهار اصله. منابع اجتهاد چهار امره: کتاب، سنت، اجماع و حکم عقل قطعی. و اما منابع اجتهاد در نزد حنفیه، پیروان ابو حنیفه، شش اصله: کتاب، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، عرف. عرف، عرف مردم چی میگن؟ قضاوت عرفی هم معیار. و اما منابع اجتهاد در نزد شافعیه چهار امره: کتاب، سنت، اجماع، قیاس. اونا به حکم عقل قطعی پایبند نیستن، قیاس را معتبر میدونن. و اما منابع اجتهاد در نزد مالکیه نه اصل کتاب، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، عرف، اجماع اهل المدینه، مصالح مرسله، سد ذرایع. کنار در آینده داریم معناشو میگیم همش. و اما منابع اجتهاد در نزد حنابله، یک، نصوص روایات، دو، قول صحابه، فتوای صحابه، سه، روایات مرسله و احادیث ضعیفه، چهار، قیاس، پنج، استصحاب، شش، مصالح مرسله، هفت، سد ذرایع، هشت، اجماع. این بود فی الجمله منابع استنباط در این مذاهب خمسه ای که الان در دنیا رایج. کتابی است به نام الامام الصادق و مذاهب اربعه که اسد حیدر نوشته، بسیار کتاب خوبی است در این زمینه. خواستید مراجعه میکنید و اینها رو در اونجا به تفصیل مطالعه میکنید. حالا اون چی که در این مقدمه داریم، دقت کنید، اون چی که در مقدمه داریم چهار مطلبه. مطلب اول، قیاس در عصر صحابه و تابعین صحابه. مطلب دوم، قیاس در قرن دوم هجری، یعنی زمان امام صادق علیه السلام. مطلب سوم، موضع گیری ائمه شیعه در مقابل قیاس. مطلب چهارم، سر پناه بردن علمای اهل سنت به قیاس. چرا دست به قیاس زدن؟ چرا به دامن قیاس پناهنده شدن؟ این چهار مطلب رو خیلی مجمل و سربسته تو این مقدمه میگه. اما مطلب اول، قیاس در عصر صحابه و تابعین. اون مقداری که از تاریخ اسلام استفاده میشه و از قضاوتهای ابوبکر و عمر و اینها برداشت میشه، استنباط میشه و از عملکرد و شیوه اینها استفاده میشد، این است که قیاس در همون صدر اول هم وجود داشته. بعد از زمان رسول الله قیاس در همون زمان صحابه هم وجود داشته که اسمش اجتهاد به رأی بوده، بر اساس رأی خودش و استنباط خودش اجتهاد میکرده و نظر میداد. خلیفه اول مرامش این بوده، اگر به یک حادثه‌ای در میخورد حکمشو میخواست بفهمه، از قرآن چیزی بلد بود حکم میکرد، نبود از سنت رسول الله چیزی به ذهنش بود حکم میکرد، نبود مسلمانها رو صحابه رو جمع میکرد از اونا میپرسید که شما از پیغمبر چیزی دارید یا نه، داشتن حکم میکرد. هیچ کدوم که نبود بر اساس اجتهاد به رأی حکم میکرد، هرچی به ذهن خودش میرسید و استنباطاتی که داشت نظر میداد. این همون قیاس. خلیفه ثانی بیشتر از اول داشته و الاخر، ولیکن حد و مرز قیاس و ارکان قیاس در صدر اول روشن نبوده، منقح نبوده. طبیعی هم هست، هر کاری تازه شروع میشه همچی مشخص و معین نیست. این وضعیت ادامه داشت تا زمان امام جعفر صادق علیه السلام. اینجا سوال دوم مطرح میشه، قیاس در زمان امام صادق. در این زمان علمای اهل سنت دو دسته میشن، یک دسته را اصحاب الحدیث و اهل المدینه مینامن، دسته دوم را اصحاب الرأی و اهل الکوفه نام گذاشتن. اصحاب الحدیث پایگاهشون مدینه رسول اکرم بوده و اینها سخت به ظواهر روایات و احادیث متکی بودن، پایبند بودن، تخلف از اینها رو جایز نمیدونستن و با قیاس و استحسان و این امور به شدت مخالفت میکردن، شدت مخالفت میکردن. یه دسته از عامه. سردسته اینها مالک ابن انس، رئیس فرقه مالکیه. بعد از ایشون هم داوود ابن علی ظاهری، رئیس فرقه ظاهریه همین روش رو داشته، با قیاس مخالف به ظواهر روایات هم عامل بود. اینا یک دست. در مقابل اینها اصحاب الرأی گروهی بودن که پایگاهشون شهر کوفه بوده و اینها به قیاس سخت پایبند بودن، خیلی بها می دادن. سردسته اینها ابو حنیفه بوده، رئیس فرقه حنفیه، بعدم شافعیه و دیگران از اینها متابعت کردن. اینها برای قیاس خیلی ارزش قائل بودن، تا اونجا که ابو حنیفه را رأس القیاسیین می نامن، سردمدار قیاس کنندگان جهان، رأس القیاسیین. خب اینم یک دسته بودن. حکومت بنی عباس از این دسته حمایت میکرد، از اینایی که اهل قیاس بودن، خیلی معیارهای ظواهر و روایات دراشون ملاک نبود، حکومت هم این رو به نفع خودش میدید و از اینها حمایت میکرد. و حتی شاگرد بزرگ ابو حنیفه قاضی ابو یوسف شیبانی در دربار بنی عباس به قضاوت، به مقام قضاوت منصوب میشه و میرسه، به خاطر همین که رویه اینها با رویه اهل بنی عباس به اصطلاح می ساخته و اونها این روش رو دوست می داشت. در هر صورت این روش خیلی استمرار پیدا کرد. در این عصر بود که ما می بینیم علما دست به قلم می برن و حد و مرز قیاس را کاملا منقح می کنن. ارکان قیاس، اصلش، فرعش، وجه شبهش، قدر جامعش، چیزایی که در آینده خواهیم دید، انواع و اقسام درست میشه و هر کسی نظری داره. خب تا اونجا پیش رفتن که ظواهر نصوص را به خاطر اینکه برخلاف قیاس هست توجیه میکردن، از ظاهر دست بر میداشت به خاطر قیاس. معروف از اجتهاد در مقابل نص، حتی در مقابل نصوص هم میبینیم که اینا اجتهاد میکنن در اساس رأی خودشون. اجماع را زیر پا میگذاشتن به خاطر قیاس، نصوص را زیر پا میگذاشتن به خاطر قیاس و همسال ذلك. اینقدر قیاس در مکتب شافعیه و در مکتب حنفیه پر ارزش و بهادار شد. این هم مطلب دوم، قیاس در عصر امام صادق. مطلب سوم، موضع گیری ائمه بوده در مقابل قیاس. اون مقداری که از روایات استفاده میشه از زمان خود پیغمبر، روایات نبوی داریم، روایات علوی داریم، روایاتی از امام سجاد داریم، از امام باقر داریم و بیشتر از همه از امام صادق علیه السلام، روایات فراوانی که همهشون قیاس را محکوم کردن. کتاب القضا همش اونجا آمده. روایات در حد تواتر بیش از 50-60 روایته و تا اونجایی که امروز بطلان قیاس اندنا جزء ضروریات مذهب شمرده شده. پس بنابراین ائمه در مقابل قیاس محکم ایستادن و این رویه را محکوم کردن. و مباحثات امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه دیگه خیلی مشهور و معروفه، تو همون روایات هم نقل میکنه. یه جا امام میفرماید که یا ابا حنیفه، یا ابا نعمان، اتق الله ولا تقص، از خدا بترس، در دین قیاس نکن. فانا نقف یوم القیامه بین یدی ربنا و نقول قال رسول الله کذا و کذا. ما فردای قیامت میگیم پیغمبر گفته، خدا گفته، احتیاجمون به اینهاست. و تو فردای قیامت میگی که رأینا و نظر دادیم، اینجوری به ذهنمون رسید و اینجوری حکم کردیم، از خدا بترس و قیاس نکن. این هم رویه ائمه در مقابل این عمل قلم. و اما مطلب چهارم، سر پناه بردن اهل به اصطلاح اهل سنت به قیاس. سرش روشنه. روز اول که رسول الله فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، و فرمود که منظور از عترتم اهل بیتم هست و الاخر، فرمود بینها متمسک باشید، اونها زیر بار نرفتن. ثقل الله اصغر را که اهل البیت باشه قبول نکردن، شعار دادن حسبنا کتاب الله. خب طبیعی است که کتاب الله نمیتونه همه مسائل جزئیه را تبیین بکنه، یعنی هر کسی نمیتونه در بیاره از آیات. نتوانستن، دستشون خالی شد از منبع جوشان و خروشان وحی که در مکتب اهل البیت بود، فاصله گرفتن، دستشون کوتاه شد، به ناچار الغریقو یتشبسو به کل حشیشن. خب معلوم است که اگر یک شناگر ماهر در کنار این غریق است، میگه دستتو من بده نجاتت بدم، اون فاصله میگیره دست نمیده، وقتی رفت وسط گرداب گرفتار شد باید به حشیش دست بزنه و هر چیزی به هر خار و خاشاکی دست بزنه تا خودشو نجات بده. سرش این بود که اینا از ائمه علیهم السلام فاصله گرفتن و نتوانستن به احکام واقعی برسن، لذا طریق قیاس و استحسان و این امور را پیش گرفتن.
درس کردیم در این راه دیگه قوغا کردن، طوفانی به پا کردن تا اونجا رفتن که نصوص را هم زیر پا میگذاشتن به خاطر قیاس. یک نمونه رو ایشون نقل میکنه از عملکرد خلیفه اول و اون این است که وقتی خلیفه اول به خلافت رسید، از جمله کسانی که با اون مخالفت کرد و بیعت نکرد تا کشته شد مالک ابن نویره بود که جلوتر هم اشاره کرد. مالک زیر بار نرفت، به عنوان اعتراض از مدینه با عهد اصطلاح قبیله خودش خارج شد، در اطراف مدینه مسکن اختیار کرد. عمال حکومت و خلیفه اول رفتن زکات اموالشون رو بگیرن، اونا گفتن ما زکات نمیدیم به شما، شما به اصطلاح لایق این مقام نیستید. خلیفه حضرت امیر زیر بار نرفتن، دستور دادن که یه عده جمعیتی مسلح رفتن با اینها مبارزه کردن، مردان قبیله را همه را از دم تیغ گذراندن کشتن. همون شب هر یک از این افراد این به اصطلاح خلیفه اول که در این جنگ شرکت داشتن، هر کدوم از اینها با یکی از همسران اون قبیله خوابیدند و مجامعت کردند، مردانشون رو کشتن و همون شب با زنانشون زنا کردند. خالد ابن ولید که سردسته اینها بود، خودش با همسر مالک ابن نویره این عمل رو انجام داد. بعد صبحم برگشتن به مدینه و قضیه فاش شد. خلیفه ثانی گفت یا الله، باید مالک ابن نویره رو بکشیم، این کار خلافی کرده. بلکه خلیفه اول گفت چی میگید شما، او سیف الاسلام است، خالد شمشیر اسلام است، منتها اجتهد به رأیه فاخطأ، او بر اساس رأی خودش این کارو کرده ولی اشتباه کرده، این که نمیشه برداشت و اعدامش کرد و سیف الاسلام رو مثلا اذیتش کرد. این یه نمونه است که اجتهد به رأیه فاخطأ، یعنی مسئله اجتهاد به رأی در نص قرآنی هم تاثیر گذاشته. آیه قرآن صریحا میگه حکم این آدم 100 بار اعدامه، این حکم این آدم 100 بار اعدامه، باید به اشد مجازات برسه، ولی اون میگه نه، اجتهد به رأیه فاخطأ. این بود فهرستی از مسائل کلی باب قیاس، و اما تفصیلاتش در آینده انشاءالله. مدا دلالت سیره، مقدار دلالت سیره. ان السیرت عند ما تکون حجتن، چون دیدیم بعضی از سیرها که حجت نبودن، اونایی که حجت نیستن که ما کاری بهشون نداریم. ان السیره اندما، در اون وقتی که میباشد حجت، اون وقتهایی که حجیت داره، فاقساما، نهایت چیزی که دلالت میکند اینه، نهایت چیزی که اقتضا میکند این سیره اون چیز را اینه، ان تدل علی مشروعیت الفعل و عدم حرمت، دلالت میکند بر جواز این عمل و عدم حرمت این عمل در صورتی که سیره بر فعل باشه. سیره بر انجام کار یدل بر این که این کار حرام نبوده، جایز بوده، و الا معصوم مرتکب حرام نمی شد. اما بیشتر از این دلالت نمی کنه. آیا واجب بوده، مستحب بوده؟ نه، همین اندازه حرام نبوده، جایز بوده. او تدل سیره بر ترک، او تدل این سیره بر مشروعیت این ترک، ترک جایزه، و بر عدم وجوب این فعل در صورتی که سیره بر ترک باشه. اگر همیشه این عمل ترک شده، حتی معصوم ترک کرده، دلیل آن است که این عمل واجب نبوده، ترکش هم جایز بوده. اگر واجب بود امام معصوم ترک واجب نمی کرد. اما استفاده کردن وجوب را از سیره بر فعل که چون عمل کردن پس بگیم واجبه یا مستحبه، استفاده کردن حرمت را از سیره بر ترک چون ترک کردن پس بگیم حرام بوده، این فامر لا تقتضیه نفس و سیره، بدون قرائن خارجیه، این مطلبی است که اقتضا نمی‌کند او را خود سیره فی نفسها، قرینه بیاد دلالت بکنه بله، ولی خب سیره مجمله. بل نه تنها وجوب و حرمت، بل کذالک الاستحباب، سیره بر فعل دال بر استحباب هم نیست، اونم دلیل میخواد. بل کراهت، سیره بر ترک دال بر کراهت هم نیست، دلیل میخواد. چرا سیره بر فعل حد اکثر دال بر این است که این عمل مشروع است و حرام نیست، سیره بر ترک دال بر این است که این عمل ترکش جایز است و فعلش واجب نیست؟ چرا؟ لأن العمل فی حد ذاتی مجمل، عمل زبان که نداره، قول که نیست که روشن باشه، عمل فی حد ذاتی بدون قرائن اجمال و ابهام داره، یعنی قصد این عمل روشن نمیشه، وجهش مشخص نمیشه. وقتی مجمل بود قدر متیقنشو میگیریم، قدر متیقن اینه لا دلالت برای این عمل علا اکثر من مشروعیت فعل در سیره بر فعل، یا مشروعیت ترک در سیره بر ترک همین، اما حرام بوده ترک شده یا مکروه بوده دلالت نمیکنه، واجب بوده که انجام داده است یا مستحب بوده دلالت نمیکنه. نعم، یه جاهایی میشه به توسط قرائن بالاتر از عدم الحرمت و بالاتر از مشروعیت استحباب رو هم فهمید یا کراهت رو هم فهمید، اون مسئله مداومت. نعم المداومت و الاستمرار علی العمل، همیشگی و استمرار داشتن بر یک عمل از قبل جمیع الناس المتشرعین همه مسلمان ها، قد یستظهر و گاهی استظهار میشه از این مداومت استحباب اون عمل. این که همه انجام میدن معلوم شد یه اولویتی داره، یه رجحانی دارد که انجام میدن. اگر نگیم واجبون، حد اکثر حد اقل میتونیم بگیم که این عمل مستحب به رجحان دارد. مداومت قرینه میشد همیشه که انجام دادن. چرا؟ چرا این قرینه میشه؟ لانه یدل ذلک، زیرا شنتین است یدل ذلک، این استمرار، این استمرار بر عمل، علا استحسان اون عمل اندهم، یعنی اند المتشرعین، علال اقل حد اقل استحسان، حد اکثر ممکنه وجوب رو هم بگه، ولی استحسان و رجحان و حسن را دلالت داره. حسن هم حد اقلش همون استحبابه، وجوب هم ممکنه باشه. بله ممکنه از این قرائن کسی استحباب بفهمه، ولیکن این هم مخدوشه، این مداومت هم قابل خدشه هست. ولیکن یمکنه ان یقال ان الاستحسان لهو، نیکو شمردن مسلمان ها مرین عمل را، ربما ینشأ من کونی اصبح عادتا لهم، چون عادت شده، هیچ منشأ شرعی نداره، عادت شده، منشأ غیر شرعی هم داره، ولی خب عادت رو تحسین میکنن. چه بسا ناشی میشد از این که این اصبح، یعنی سار عادتا للمسلمین. ولی عادات خب همه میدانیم که چیزایی که عادت شده من شأنشون این است که ان یکون فاعل العادات ممدوحا مرغوبا فی، یعنی مورد تمایل همه دوستش میدارن، لدى الجمهور، نزد همه، تارک العادات مذموما عندهم. حالا که ممکنه این چنین باشه، فلا یوسق و اذا جاء الاحتمال و تلل استدلال، دیگه نمیتونیم بگیم چون مداومت داشتن پس معلوم میشه مشروع مستحب، فلا یوسق و اطمینان پیدا نمیشد اذن با این امکان و این احتمال، فی ما جرت علیه سیره، در اون چیزی که جاریش دست در اون سیره، مطمئن نیستیم به این که مدح فاعل و ذم تارک کانا من ناحیت شرعیه، تا دلیل بر استحباب باشد، تا دلیل بر کراهت باشه، نه. ول غرض مقصودمون چی از اول تا با آخر؟ غرض این است که سیره به ماهی سیرتون، قطع نظر از قرائن خارجیه، سیره به ماهی سیرتون، لا یستکشف منها وجوب الفعل ولا استحباب الفعل، در سیره فعل که همه انجام میدن، ولا یستکشف منها حرمت الفعل ولا کراهت الفعل، در سیره ترک همین اندازه. اونجا میگه این مشروع است و حرام نیست، اینجا میگه این واجب نیست، ترکش هم مشروع. نعم در مواردی هم میشه وجوب رو فهمید، نعم هناکه در این مقام در باب سیره بعض الامور، بعضی از امور هست که یکون لازم و مشروعیتها وجوبها، همین اندازه که ثابت شد هازا مشروعون، ثابت میشد هازا واجبون، یا مشروع هست پس واجب هم هست، و یا واجب نیست پس مشروع هم نیستش، بدعت هست و حرام. بعضی از امور هست که لازمه مشروعیت و جوازش وجوبشه، و الا اگر واجب نبود لم تکن مشروعتن، و الا یعنی ان لم تکن واجبتن لم تکن مشروعه، یا مشروع است پس واجب هم هست، و یا اگر واجب نیست مشروع هم نیست، متلازمه. کجاست اون مورد؟ و ذالکه این بعض الامور مثل اماره، امارات معتبره، که خبر الواحد در زوائد توضیحش اینه، فإن السيرة على العمل بالأمارة، سیره چه اقلائیه و چه متشرعه، همه سیره بر عمل کردن به اماره که به خبر عمل میکنن، لما دلت این سیره علا مشروعیت عمل به اون اماره، خب مورد امضای شارع هست و یا رد هم نکرده، دلیل آن است که این عمل مشروع جایزه، چون که دلالت میکند سیره بر مشروعیت عمل به این اماره، فإن لازمه ان یکون واجبا، لازمه این مشروعیت این است که واجب هم باشه، از مشروعیت به وجوب میرسیم. چرا؟ چون همه میدانیم که یا این عمل به اماره حجتون و یا لیس به حجتون، اگر حجت نیست که مشروع هم نیست، بدعته، اگر حجت هست نه تنها مشروعون و جایزون که بلکه واجبون، از این حجیت، لانه لا یشرو العمل، مشروع نیست عمل به این اماره، ولا یسهو، لا یسلهو نوشته، لا یسهو درسته، ولا یسهو این عمل الا اذا کانت این اماره حجتن منصوبتن به قبل اشاره، مشروعیت در گروه حجیته، اگر حجت نبود مشروع هم نبود، الا اذا کانت این اماره حجتی که منصوب شده از قبل شارع برای تبلیغ احکام و استکشاف احکام، اگر مشروعیت زیر سر حجیته، و اذا کانت حجتن، حجت جایز الاتباع که نیست، تنها واجب الاتباع، و اذا کانت حجتن این اماره وجب العمل به این اماره قطعا، چرا؟ به وجوب تحصیل احکام و تعلمش، چون شناخت احکام واجب است. و راه شناخت هم همین طریق همارات از راه دیگری مقدمتاً باید عمل کنه. و ينتج من ذلك از این بیانات انه لا يمكن، اینجا جدایی قابل تصور نیست، ممکن نیست فرض مشروعیت عمل به اماره را با فرض عدم وجوبش، مشروعیت در جهت حجیت و حجیت مستلزم وجوب اتباع از صرف جواز نیست. تمهید ان القياس على ما سياتي تهديد، يعني تعريفه و بيان موجب بحث فيه قياس مستندت العله مورد بحث ما، قياس مستندت العله مورد بحث ما، نه اون قياس های دیگه. این قياس از اماراتی است که وقت در این امارات معركه الاراء بين الفقها، در این قياس محل بحث به علمای امامیه تبع عالم بیت علیهم السلام افضل العمل به قياس را این روش تمام. و من الفرق الاخرى اهل سنت اهل الظاهر، پیروان ظاهر المعروف به ظاهریه، اصحاب و پیروان داوود ابن خلف امام و اهل ظاهر، داوود ابن خلف اصفهانی رئیس این ظاهریه بود.